خارج اصول جلسه 34 24 آبان 95.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در دلالت روایت علی ابن محمد قاسانی بر مکاتبه علی ابن محمد بر استصحاب بود که تقریب دلالتش گذشت در کلام شیخ قدس سره و اشکالش در کلام مرحوم آخون قدس سره به دو تقریب. مرحوم نائینی قدس سره هم اشکال بر دلالت روایت بر استصحاب فرموده به بیانی متفاوت از بیان از بیان آخوند. لب حرف همون حرفه اما تقریب مطلب متفاوته. مرحوم آخوند یقین و شک رو دستکاری نکرد. مرحوم شیخ قدس سره یقین رو که به معنای یقین فرض کرد و شک رو به معنای شک تطبیق کرد روایت رو بر استصحاب. مرحوم نائینی یقین و شک رو به معنای دیگری اخذ کرده. پس در اشکال بر مرحوم شیخ، مرحوم آخوند و نائینی شریکن که میگن روایت مربوط به استصحاب نیست. کلام مرحوم آخوند تقریبی داشت که باز یقین و شک رو دستکاری نکرد. آخوند فرمود یقین و شک به همون معنای یقین و شک که منتها مراجعت و اخبار الباب یشرف الفقیه بر قطع به این که منظور از این یقین، یقین به دخول شهر رمضانه. شیخ فرمود منظور یقین به عدم دخول شهر رمضان که شد یقین استصحابی. آخوند فرمود یقین به دخول شهر رمضان، پس این یقین یقین غیر استصحابیه، یقینی است که علم به انتفاعش هست و به تبع علم به انتفاع موضوع حکم شرعی که وجوب صومه. به دو تقریبی که در کلام آخوند گفتیم، مرحوم نائینی قدس سره ایشون تقریب دیگری داره در مخالفت با شیخ و دلالت روایت بر استصحاب. ایشون می فرماد منظور از یقین متیقنه و از شک مشکوکه. الیقین لا یدخله الشک، یعنی همون متیقنی که عبارت از عدم شهر رمضانه، متیقن شما ببخشید همون شهر رمضانه، متیقن شما که شهر رمضان، متیقن شک رو نباید در ذهنش وارد کرد. ایشون هم مرحوم آخوند یقین رو به معنای یقین به شهر رمضان گرفت، ایشون میگه منظور از یقین متیقنه و از متیقن منظور شهر رمضانه. المتیقن لا یدخله الشک، یعنی ماه مبارک یقینی نباید قاطیش روزه مشکوک رو برد. شما روز سیوم شعبان رو اگر بخواد روزه بگیرید، معناش اینه که مشکوک رو قاطی اون روزهای یقینی بعد از اون روز سیوم کردید، قاطی متیقنات کردید. متیقنات از شهر رمضان عبارت است از 31 به بعد. 31 بعد از شعبان متیقنه که شهر رمضانه. الیقین اون متیقن لا یدخله الشک، روزه مشکوک که روزه سیوم مردد بین شعبان و شهر رمضانه، مشکوک شهر رمضان بودنش، مشکوک قاطی متیقن نباید بشه. پس معنای الیقین لا یدخله الشک یعنی المتیقن لا یدخله المشکوک، یعنی لا یجوز ادخال المشکوک فی المتیقن. همون حرف مرحوم آخونده، یعنی روایت رو دیگه از دست استصحاب گرفت و مفادش همونی شد که در روایات آمده، نباید روزه مشکوک رو انجام داد. اما نه به نکته این که یقین و شک به معنای خود یقین و شک، ایشون گفته منظور از یقین متیقنه و از شک مشکوکه. خب بله، به قرینه بقیه روایات دیگه، روایاتی که در مقام همونی که مرحوم آخوند فرمود از روایات استفاده میشه که منظور اینه که موضوع حکم این گونه است، موضوع حکم عبارت از یقین به شهر رمضان. ایشون میگه یک حکمیست در باب شهر رمضان که روزه مشکوک نباید قاطی روزه یقینی شهر رمضان و متیقن بشه. بله، ایشون فرقش با مرحوم آخوند اینه که یقین رو به معنای متیقن دیگه اینجا گرفته. خب حالا اشکالش همینه، ولی زمان مرحوم آقای صاحب بهشون همین اشکال میکنه، مرحوم آقای خویی قبل ازشون همین اشکال کرده که یا مرحوم نائینی گیرم در روایات دیگه اینه که خلاصه مشکوک رو قاطی متیقن نکنید فرزن در دیگر روایات، اما چه رفتی به این روایت داره؟ این روایت گفته الیقین نگفته المتیقن. ولی دو اولین اشکالی که در کلام آقای خویی بر این قائل شده، بر مرحوم نائینی شده، اینه که اون چه در روایت آمده متیقن و مشکوک نیست، یقین و شکه، و اطلاق یقین و شک و اراده متیقن و مشکوک خلاف قاعده است، خلاف ظهوره و لذا موجبی نداره. نمیدونم این که مرحوم آقای خویی نقل میکنه از ایشون اینه، تو فتوی اجود، توی اجود چیه؟ این آقایون همیشه معمولا به اجود بندن، تو به فواید کمتر رجوع میکنن. علل قاعده باید تو فواید همین متیقن و مشکوک باشه. نه، عمده کلام مرحوم آخوند مرحوم نائینی فعلا به حسب محکی این قسمته، ولذا اولین اشکالی که مرحوم آقای خویی بهشون کرده اینه که آقا اطلاق شک و یقین بر مشکوک و متیقن خلاف ظهوره، و ثانیاً خب تو اول ماه مبارک شما اینو درست کردین، این که نتیجه معکوس میده در پایان شهر رمضان. اون چه در روایت آمده اینه که یوم الشک در پایان شهر رمضان رو باید روزه گرفت. خب شما میگید که مشکوک قاطی و متیقن نشه، لازمش اینه که روزه شک پایان گرفته نشه، پس اطلاق مشکوک و متیقن اینجا به این اعتبار باز خلاف مقصود روایته. این آقایون معمولا از کردن بر اساس اجود، هم خود آقای خویی که معلوم مادر اجوده، اینای دیگه هم دیگه بچه های آقای خویی هم دیگه به همون دنبال.
تو البته این اشکالی که فرمان خلاف مقصود روایت میشه، اگر اینطوری معنی کنی که چه موقع دیگه روزه گرفتن واجب نیست؟ زمانی که 31 روز از ماه رمضان بگذره، اون موقع دیگه یقین میکنی ماه شعبان وارد
شده. میدونم آخه داره میگه که روزه مشکوک و قاطی و متیقن نکنید. آیا روزه 30 از اول ماه مبارک مشکوک هست بودنش ماه مبارک یا نه؟
اگر ما بیان کنیم که 31 روز بگذره
یقین میکنیم که خارج شده، نگفتی که اون که یقین میکنی خارج شده، میگه مشکوک و قاطی متیقن نکنی و برش تفریع شده این قاعده اینه، پس بنابراین روز 30 شعبان رو روزه نگیرید، لازمش اینه که روز 30 ماه مبارک هم نباید روزه گیره. آقا من اونی که گفتم الان خوش هستم، این غیر از حرف ناینیه. اونی که عرض کردیم مرحوم آخوندم فرموده بود این بود که اونی که موضوع وجوب صوم یقینه به دخول شهر رمضانه و موضوع وجوب افطار و مشروعیت افطار یقینه به شوال، هر دو یقینه، یقینه به شهر رمضان موضوع وجوب صوم للرؤیه و مشروعیت افطار موضوعش علم به دخول شوال، یقین به شواله، الانم پای اونه. ولی اون حرف غیر از این حرف ناینیه. این حرف ناینیه که روزه مشکوک رو قاطی روزه متیقن قرار ندید. خب هم روز 30 شعبان مشکوک ماه مبارک بودنش، هم 30 شهر رمضان ماه مبارک بودنش مشکوکه. آره دیگه، گفت صوم للرؤیه و افطر للرؤیه. افطر للرؤیه یعنی پایان ماه مبارکم بعد از رؤیه افطر، یوم الشک روزه بگیر.
موضوع وجوب روز سیام چیه؟ روز سیام ماه رمضان موضوع وجوبش چیه؟
عدم علم به دخول شهر رمضان، چون موضوع بحث افطار، موضوع بحث افطار علم به شواله. شما در تلبس به روزه ابتداعا علم به شهر رمضان باید داشته باشید و در رفع از ید از صوم باید علم به انقضای شهر رمضان داشته باشه. نه یه وجوب نیست، وجوب صوم مستمره. یعنی میگن این بعد این آقا وجوب صوم ماه مبارک من الاول استمرار داشت تا کی؟ تا وقتی علم به خروج شهر رمضان داشته باشه. ولذا این کلام مرحوم ناینی ضمن این که قدح در دلالت روایت بر استصحابه ولیکن لا یمکن المساعده علیه، چون هم خلاف ظاهره هم خلاف دلالت روایت بر اون نتیجهیه که مترتب کرده بر قاعده الیقین لا یدخل الشک که عبارت از وجوب افطار بعد از علم به خروج شهر رمضانه و وجوب صوم یوم الشک پایانی شهر رمضانه. تا اینجا در رد کلام مرحوم شیخ، کلام مرحوم آخوند خوب بود. ایشون فرمود از ادله اینجوری استفاده میشه و لذا این احتمالی در این روایت، احتمالش هم که در بین بیاد بر رد شیخ کافیه. مرحوم حاضی قدس سر رو به گونه دیگری بر شیخ اشکال فرموده، فرموده این روایت دفاع از استادش مرحوم ناینی کرده، از مرحوم آخوند کرده، فرموده این روایت دلالت بر استصحاب نداره بلکه مفاد این روایت همونیه که آخوند فرمود. به این بیان که یا مرحوم شیخ اصلاً این روایت نمیتونه دلالت بر استصحاب داشته باشه، چون اگر دلالت بر استصحاب بکنه لغوه، بی اثره، چون موضوع حکم شرعی باشه اثبات نمیشه با استصحاب. خب شما میگید استصحاب و بقاء شهر رمضان، استصحاب و بقاء شوال. در ابتدا میگید استصحاب بقاء شعبان، برش میخواد مترتب بکنید پس روزه امروز شک واجب نیست، کما اینکه استصحاب میکنید بقای شهر رمضان رو و میخواید برش مترتب بکنید وجوب صوم رو. ایشون فرموده مفاد این استصحاب کانه تامه است و اونی که موضوع حکم شرعیه کانه ناقصه است، و اثبات مفاد کانه ناقصه به اثبات مفاد کانه تامه من اوضح الاصل المثبت. شما میگید که قبلا تو این حوض کر بود، الان هم میگید کر هست، پس این آبی که الان موجود کره، این استصحاب مفاد کانه تامه است به و اثبات مفاد کانه ناقصه. یعنی اونی که میگید قبلا تو این حوض کر بود، خب شاید کر کلش تبخیر شده رفته به کارش، بعدن از نو آوردن یه آب دیگه تو این حوض کردن، این احتمالش هست دیگه. شما میگید قبلا که تبخیر نشده بود کر، کر وجود داشت، استصحاب میکنیم بقای اون کر رو، الان اون کر موجوده. این که اثبات نمی کنه که اینی که الان تو حوض کره، اتصاف مفاد کاری ناقصه. یعنی هذا الماء کرون، که این ماء کر بود، احتمال داره اونی که کر بوده اون آبی بود که تبخیر شده رفته کلش به کارش. نمیتونید بگید این آب کر بود. شما میگید قبلا میدونم تو این حوض کر آبی بود، بسیار خوب، این مفاد کانه تامه است، الان هم هست، این مفاد کانه تامه. خب لازمه عقلی این که الان در این حوض کره اینه که این آب پس باید کر باشه، تو این حوض دوتا کر که نیست، چون فعلا در این حوض یک آبه. اگر قبلا کر بود میگید الانم کر هست، پس لا محاله باید این آب موجوده خارجی باید کر باشه، پای اصل مثبته. خیلی روشن اصل مثبت، این همینیه که مکررم گفته میشه و گفته شده، درست هم اصل مثبته. چرا اصل مثبته؟ برای اینکه اون چه مستصحب شماست تحقق الکره، اونی که میخواید اثبات کنید کریت و هاذ الماء تحقق الکر مفاد کانه تامه، کریت و هاذ الماء کانه ناقصه است. میخواید اتصاف دیگه، هاذ الماء کرون، این اتصافه و مفاد کانه ناقصه. وجود الکر مفاد کانه تامه، با اثبات مفاد کانه تامه نتیجه بخواید بگیرید اتصاف و مفاد کانه ناقصه رو، خلاص مثبته. قبلا اینجا یک شخص ایستاده ای بود، الان هم احتمال میدم یه شخص ایستاده ای وجود داشته باشه، ولی قبلا کی بود نمیدونم، الان میدونم اینجا فقط زید وجود داره، غیر زید هیچ که اینجا نیست. خب میگید قبلا یه آدم ایستاده اینجا بود، نمیدونم الان اون آدم ایستاده الان هست یا نه، استصحاب میگید الان هم اون آدم ایستاده اینجا هست، اما اثبات نمیشه که زیده. خب من میدونم که اینجا غیر زید هیچ جانداری پر نمیزنه، میتونید با استصحاب وجود قائم اثبات قیام زید رو بکنید، اثر قیام زید رو بار کنید. اینا واضح تکرار میکنم تا اصل مثبتیش به جانتون بنشینه چجوری اینا اصل مثبته.
اینا همه در جایی که اون احتمال تغییر نیست، در حقیقت سرکلیه دیگه، احتمال تغییر میدیدیم.
نه نه نه، استصحاب شخصه، استصحاب شخص دارم میکنم، میگم همون کره که قبلا بود الان همون کره هست.
یعنی که احتمال این کسی که الان این زید که اینجا بایستده اونی نیست که قبل، احتمال اون نباشه که قبل بایستده، بله اگر همون باشه که خوبه.
بله دیگه، اون دیگه استصحاب شخص میکنم، میگم این دیگه منتها اثبات استصحاب نمیشه. شما چون این زیدی که الان اینجا هست ممکنه دیگه الان ایستاده نباشه، میدونید الان زید اینجا هست، اما این زیدی که الان هست شاید نشسته باشه. شما اونی رو که یقین دارید اینجا یک آدم ایستاده‌ای بود، شما با استصحاب وجود آدم ایستاده میخواید اثبات بکنید زیدی که میدونم اینجا هست ایستاده. کلی نیست آقای من، این اصطلاحاً میگن استصحاب مفاد کانه تامه و اثبات مفاد کانه ناقصه. مفاد کانه تامه استصحاب شخصه، میگید همونی که اون وقت بود الان هست، هر چی بود من نمیدونم چی بود، میگم همونی که اون وقت بود الان هست. شما در استصحاب اون دارید شخص رو، میگید همون کری که قبلا اینجا بود الان هست تو این حوض، همون کری که قبلا بود، منتها ازش بخواد نتیجه بگیرید اتصاف رو که مفاد کانه ناقص است، چه کانه تامه چه کانه ناقصه جزئیه. تو این احتمال دادم کل آب تبخیر شده باشه و یه آب دیگه ای باشه. بله، ولی مستصحب شما چیه؟ شخص آبه. میگید همون آبی که اگر اثر بر اون شخص بار بشه میخواید بار کنید، ولی دا اگر اثر بر وجود زید بار شده میگید قبلا زید بود الان هم زید هست، قبلا همون کره که قبلا بود همون الان هم استصحاب میکنید بقا شخص رو، و علم به وجود کلی هم در ضمن شخص دارید سابقا، و حکم به بقا شخص میکنید. استصحاب کلی نیست. حالا انشاءالله کم در نور جگر بگذارید، نمیدارم یه ماه دیگه کمتر بیشتر، اولین تنبیه مرحوم آخون استصحاب کلیه. نمیترسونم اتون که بگم که قبل از تعطیلات، انشاءالله بعد از تعطیلات میام. ولی خیلی بین استصحاب کلی و شخص فرقه ها. استصحاب کلی اینه که اصلا ممکنه شما وجود شخص رو ندانید، مردد بین متعدد رو میدانید، وجود جامع رو میدانید، یا زید بود یا غنم بود، استصحاب جامع حیوان میکنید، اما اینجا شخص رو میدانید، میدونید کر در ضمن یک آب لاجوردی آسمونی شخصی وجود داشت. دونم. همون یکی رو خب میگم نهش اصلا مثبت دیگه، نه به ملاک کلی باریک. خب الحمدلله من همین رو میخواستم که اصل مثبت بودن این استصحاب مفاد کانه تامه بر ترتیب اثر کانه ناقصه، همین رو من میخوام برسون فعلا جا بیفته. آزیا حرفش اینه در مقام شما دارید استصحاب میکنید بقای شهر رمضان رو، خب یعنی استصحاب مفاد کانه تامه، یعنی شهر رمضان متحقق موجود مثل اون کریتی که در حوض موجودن، خب. اما اثبات نمیکنه که امروز 30 ماه مبارکه که مفاد کانه ناقص است، استصحاب امروز به شهر رمضان. بله اگر ماه رمضان الان وجود داره و لا محال دیگه الان دو روز نیست، الان یه روز شخصیه، پس باید امروز متصف به شهر رمضان باشه، این اصل مثبته. مثل اینکه استصحاب بکنید بقای آب کر رو برای اینکه بگید این آب کره، استصحاب بکنید بقای شهر رمضان رو تا بگید امروز شهر رمضانه، این اصل مثبته دیگه. امروز رو وجود امروز رو درک میکنم، اما امروز ماه مبارک، امروز شاید شوال باشه. مرحوم آزیا ادعاش اینه اون اثری که در شهر مترتب شده بر یوم شهر رمضان بار شده، نه در وجود شهر رمضان. اثر مال مفاد کانه ناقصه است. من شهد منکم الشهر فلیصمه، یعنی فلیصم شهر رمضان، یعنی یوم شهر رمضان رو طرف باید روزه بگیره. استصحاب بقا شهر رمضان اثبات نمی کنه که صوم من امروز صوم شهر رمضانه، چون اثبات نشد که امروز شهر رمضانه. اثر این که شهر رمضان متحققه بار کنیم. اگر یه اثری بر وجودش، نه وجود کلی، بر مفاد کانه تامه، بین مفاد کانه تامه و وجود کلی فرق قائل بشید. کانه تامه وجود جزئی شخصیه، منتها کانه تامه یعنی تحقق وجود. کان الله، کان الله کلی که نیست، شخصه، جزئیه. یه اثری در شهر بر وجود شهر رمضان اگر بار شده که هر وقت شهر رمضان بود یه حکمی برش مترتبه، و او اثر رو شما باید بار بکنید. اما قضیه صوم، امر به صوم مترتب نشده بر بقای شهر رمضان به مفاد کانه تامه و تحقق شهر رمضان، بار شده بر یوم شهر رمضان. گفته روز ماه مبارک و روزه بگیرید. خب استصحاب وجود شهر رمضان اثبات نمی کنه امروز روز ماه مبارکه، ولذا ایشون فرموده یا مرحوم شیخ اصلا استصحاب نمیتونه اینجا جاری بشه، چون اگر جاری بشه اثر نداره، اثر مترتب بر مفاد کانه تامه یا لیسه کانه ناقصه، یا اینو دیگه تو کلامشون ندیدم اما لابد اینم باید بگه، و لیسه ناقصه هست اینم هست. خب آخه اون که ازش نقد میکنن، من از کلام خودش مستقیما مراجعه نکردم، اینو دیگه قیاسی گفتم که ایشون میگه تو کلامشون هم هست. در ابتدای ماه مبارک اونی که میگید ماه مبارک نیست لیسه تامه، قبلا ماه مبارک نبود الان هم نیست، اثبات نمیکنه امروز ماه مبارک متصف به انه شهر رمضان نیست یا امروز شعبانه. استصحاب عدم دخول شهر رمضان نفی اتصاف رو نمیکنه، همان طوری که استصحاب بقای شهر رمضان اثبات اتصاف رو نمیکنه، نه استصحاب بقای شهر رمضان اثبات اتصاف یوم الشکر رو به انه شهر رمضان میکنه، چون از اثبات مفاد کانه ناقصه به کانه تامه، نه هم با نفی دخول شهر رمضان نفی اتصاف میشه، چون اثبات مفاد لیسه ناقصه با استصحاب لیسه تامه. استصحاب عدم دخول شهر رمضان معناش لیسه تامه، شهر رمضان قبلا نبود الانم نیست، امروز متصف به انه شهر رمضان نیست، نفی اتصاف. لیس هذا اليوم من شهر رمضان، این لیس هذا اليوم من شهر رمضان لیسه ناقصه. اما لم يتحقق شهر رمضان، این لیسه تامه. شما نمیتونید با یکی اون دیگری رو اثبات کنید، نه با کانه تامه کانه ناقصه قابل اثباته، نه با لیسه تامه لیسه ناقصه قابل اثباته، مگر به اصل مثبت. این فرمایش مرحوم عازیا در اشکال به مرحوم شیخ، پس یا شیخ روایت دیگه قابل هم بر استصحاب نیست به قرینه موردش، چون به قرینه موردش نیست یقین و شک رو درش باید به معنای دیگه اخذ بکنید، و اون نیست مگر اونی که مرحوم آخون فرموده که یقین یعنی یقین به دخول شهر رمضان. الیقین لا یدخل الشک، یقین به دخول شهر رمضان لا یندرج تحته الشک، یا یقین شک بردار نیست اونی که ما گفتیم. این کلام بر موازیا ولو نتیجش نفی دلالت روایت بر استصحابه، ولیکن حق اینه که این اشکال وارد نیست، یعنی اگر روایت ظهور در استصحاب می داشت با این کلام مرحوم عازیا نمیشه از دلالت روایت رفعیت کرد. چرا؟ اولا و ثانیا، اولا کی گفته موضوع وجوب صوم مفاد کانه ناقص است؟ خود این روایت دلالت میکنه که اونی که موضوع وجوب صوبه مفاد کانه تامه. ولی اینکه مفاد این روایت اینه که فرزند دلالت بر استصحاب بکنه، بگو الان ماه مبارک هست. خب الان اگر ماه مبارک هست برش مترتب کرده وجوب صوم رو، حرمت افطار رو، صوم در افطر للرؤیه، بگو الان ماه مبارک هست، با استصحاب شهر رمضان گفته روزه بگید. از این روایت برمیاد که موضوع وجوب صوم عبارت از مفاد کانه تامه تحقق شهره، نه اتصاف الیوم به انه شهر رمضان. به نظرم اونی که مرحوم آزیا رو قلقلت کرده که این حرفو بزنه، فلیصوم های در آیه من شهد منکم الشهر فلیصوم هو، خب کلام اینه که فلیصوم هو یعنی فلیصوم شهر رمضان دیگه. فلیصوم شهر رمضان یعنی هر وقت در بحث استصحاب، در بحث اثبات اجزا در مرکبات اینجوری مطرح شده و درستم هست که ظاهر دلیل در تمام موارد مرکبات اینه که به عنوان مرکب موضوع حکمه، نه به عنوان بسیط. اگر گفتن نماز با طهارت یعنی نماز باشد طهارت هم باشد، نه اینکه عنوان بسیط مقید صلات متطهر تا شما بگید صلات متطهر حالت سابقه نداره، استصحاب بکنید طهارت رو، نماز رو میخونید بل وجدان، موضوع حکم شرعی ثابت میشه. و الا اگر بخواید عنوان بسیط و مقید در نظر بگیرید، استصحاب میگه شما نماز متطهر نخوندید. در مرکبات این گونه گفته میشه که ظهور دلیل اینه که اجزا به عنوان ترکیب و نه تقیید موضوع قرار گرفته. دلیل آمده گفته یجب صوم شهر رمضان، یعنی هر وقت شهر رمضان بود صومش بر شما واجبه، یعنی شهر رمضان باشد صومم از شما باشد. حالا یه وقت شهر رمضان به وجدان ثابته، یه وقت اینه که شهر رمضان به تعبد ثابته به استصحاب. استصحاب شهر رمضان مثل استصحاب بقاء الطهارت که به وهم وجدان که عبارت از صلات در اون مورد و صوم در این مورد اون چه مراد و مطلوب از شماست محقق میشه. ماه رمضان باشد شما هم روزه گرفته باشید، مثل اینکه طهارت باشد شما هم نماز بخونید.
موضوع
موضوع امتثال دیگه. هر وقت شما ماهرم
موضوع
حکم که وجود شهر رمضان اون که مشکل نداره، مرحوم آزیا مشکلش اینه که اثبات نمیشه امروزی رو که شما روزه گرفتید روزه ماه مبارکه، و الا این که اثبات وجود شهر رمضان که مفاد کانه تامه که مشکلی نداره. میگه شما با اثبات وجود شهر رمضان نمیتونید اثبات بکنید روزه من روزه شهر رمضانه. میگیم این نظیر استصحاب طهارت برای اثبات صلات متطهره. به هر چی اونجا قضیه رو درست کردید اینجا هم به همون بیان درست میکنید. یعنی فهم ایشون که انه اینه صوم شهر رمضان یعنی حالت مقیدی، و حال اینکه در امثال این از موارد ترکیب میفهمن آیون، اینجا که رسیده ایشون که انهو حفظ تقید کرده، و حالی که بین این و سایر موارد فرقی نیست. این اولا. و ثانیا یامر و آزیا فرضاً موضوع وجوب صوم عبارت از عنوان مفاد کانه ناقص است، یعنی عنوان اتصاف یوم به انه من شهر رمضان باید فرض بشه. خب خودت یا مرحوم آزیا در یک مدت نزدیک گذشته ای فرمودی اصل مثبت محذور ثبوتی نداره، شارع میتونه منو به اصل مثبت متعبد کنه، محذورش محذور اثباتیه. خب خود این روایت داره میگه اصل مثبت هم حجت حداقل در این مورد. اگر امام علیه السلام استصحاب کرد شهر رمضان رو و برش مترتب کرد مفاد کانه ناقصه رو، معناش اینه که امام اصل مثبت رو قبول داره. خب مشکلی نداره دیگه. حالا یا ازش نتیجه میگیریم که اصل مثبت علل اطلاق حجته، یا حداقل به قرینه تطبیق امام علیه السلام استصحاب رو برای مورد میفهمیم در اینجا اصل مثبت حجته، دیگه مشکلی نداره. ولذا این حرف از مرحوم آزیا در مقام، خود مرحوم آزیا بود که در استصحاب عدم اتیان به رکعت اونجا دفاع کرد، گفت که میشه خودش این دلیل بر اصل مثبت میتونه باشه، بعد از آنی که فرموده بود اونجا خلاصه اثر مترتبه بر لیسه تامه نیست، عدم وجود رکعت نیست، کون المکلف فی رابعه موضوع اثره الی آخر ما تقدم، تمام اون حرفایی که شون اونجا گفت اینجا قابل تطبیقه. ولذا در ما نحنفی شما فوقش اینه که مورد رو اصل مثبت میدونید، ولی اصل مثبتی که دلیل برای اعتبار داره. پس
شما مشرح هم که وصف موضوع نیستن، شرح چیزی غیر از
اون نیست، کل و جزه اب نداره، کل و جزه
تامه شرح رو اثبات میکنم، تو دل خودش اثبات یوم هم هست.
نه اثبات یوم هست، اما اتصاف هاد الیوم شهر و رمضان
نیست. بازار نمیخوام یا من به شهر رمضان یا تحقق موضوع
میدونم
تحقق روزی از شهر رمضان، حالا لازم نیست بگیم این روز همون روزه.
خب میدونم شما یوم شهر رمضان شده، اما میخواید حالا بگید روزه من امروز روزه شهر رمضانه که اگر امروز رو
الان من اثبات یوم من شهر رمضان دارم،
ولی جا وجوبی هم هست، شما چی برش مترتب میخواید بکنید بگید من روزه امروز من روزه شهر رمضانه؟ چرا؟ ولی ازام میخواد این مکلف بگه اگر امروز افطار کرد کار حرام کرده، اگر افطار کرد امروز کفاره برش مترتبه، این لوازم رو میخواید دیگه شما. ولی خیلی خوب امروز ما مبارک هست، اما آثار شهر رمضان رو بر صوم امروز اگر بار نکنید چه فایده؟
اثبات میکنیم یوم من شهر رمضان یتحقق
که روزه شما روزه یوم شهر رمضان هم لایق بود، صوم هست اما امروز روز ما مبارک نیست. خب دیگه همینه دیگه، الان باید روزه بگیرم از باب این که وجوب هست، اما ثابت نمیشه این روزه ای که گرفتم روزه شهر رمضان. این کلام رو معاذیا با این بیان هم روشن شد، بیان شیخ مندفعه نشد. پس در ما نحنفی موند بیان مرحوم آخوند فقط قدس سر رو در رد شیخ. و اقولو زائدن علا کلام مرحوم آخوند در رد شیخ، اقولو اون چه در روایت آمده الیقین لا یدخله الشک، شیخ تقریب دلالتش رو بر استصحاب به چه فرمود؟ فرمود الیقین لا یکون مدخولا، همون جوری که میگید الدلیل و مدخولون یعنی منقوضون مردودون ضعیفون باطلون، اینجوریه دیگه تعبیر میکنن هذا الوجه مدخولون، مدخولون به این معنا که خلاصه از بین رفته است، خراب ضعیف باطله. شیخ داره اینجوری معنا میکنه روایت رو بر ما، یا مرحوم شیخ الیقین و مدخولون به معنای منقوضون به معنای باطلون، که یعنی الیقین لا یبطل و شک لا یضعف و شک، این تعبیر کناییه یا مرحوم شیخ؟ شما تعبیر کنایی رو بردید در روایت، الدلیل مدخولون این کنایه از ضعف دلیله، اما اینجور نیست که الدلیل مدخولون استعمال حقیقی باشه، ضعف دلیل در این مورد به تعبیر مدخولون استعمال حقیقی نیست. دخول معناش ورود فی الشیء، ولوج فی الشیء معناش اندراج تحت الکلی، اینا دخوله، اما این دلیل مدخولون یعنی کأنه کرایه از این که از هم گسسته شد به واسطه ورود شیء، این معنای کنایی این یا مرحوم شیخ. شما آمد یک معنای کنایی که در مثل از دلیل مدخولون کنایه از ضعف دلیل که با قرینه است، در اینجا میگی منظور این که الیقین مدخولون یعنی الیقین باطلون منقوضون از بین رفته، موجبی نداره تا بتونی معنای حقیقی او رو تا تحفظ برش بکنی، مدخولون به معنای موردون، به معنای مندرجون، به معنای یتعلق به، تا بتونی اینجوری معنا کنی که به معنای منقوضون که نباید معنا کنی. خب حالا شما مشابهاتش ببینید. از شک در چیا فرض شده؟ از شک و فریوم در روایات و استعمالات، از شک و فلیوم، از شک و فلنهار، یعنی تعلق و شک به شی، دخول و شک علی شی به معنای تعلق و شک به شیه، دخله و شک یعنی تعلق به شک. این که دخله و شک به معنا ابطله الشک، به معنا نقضه الشک، ندارید شما. خب اونی که هست تعلق الشک، خیلی خوب، یعنی شک اگر به شیء تعلق بگیره دخله. خب کلام اینه که در ما نحن فی میخواد بگه یقین لا یدخله الشک، یعنی لا، ما اونی که من معنا کردم دیگه، اینجا ما نمیگم، من میگم الیقین لا یتعلق به شک، شک به روز و شب تعلق میگیره اما شک به یقین تعلق نمیگیره، چون که گفتیم یقین شک بردار نیست، من معنای حقیقی کردم. گفتیم شک دخول و شک علی شی یعنی تعلق و شک به شی، شک فی النهار، شک فی اللیل یعنی تعلق شکه بالنهار و باللیل، شک فی الوجوب یعنی تعلق شکه بالوجوب. خب حالا شک فی الیقین هم یعنی تعلق شکه بالیقین، میگه الیقین لا یتعلق به الشک، معنا حقیقیه. اونجوری هم که تو کلمات دیگران مطرح شد که الیقین لا یدخله الشک یعنی لا یندرج فیه الشک، بازم عیبی نداره. لا یدخله فیه یعنی در مجموعش قرار نمیگیره. میگید که مثلا الحجر لا یدخله فی الحیوان، یعنی حیوان یک معناییه که حجر زیر مجموعش نیست، دخول شی در زیر مجموعه فرع اینه که اون جامع شامل این بشه. میگید سنگ داخل در افراد حیوان نیست، باز عیبی نداره. شک داخل در مجموعه افراد یقین نیست. به شما گفتن یقینه به شهر رمضان روز واجبه، شک فی شهر رمضان زیر مجموعه یقینه به شهر رمضان نیست، باز خوبه، باز شد معنای حقیقی. ولی اینی که شما شیخ قدس الله سرک فرمودی مدخول بودن دلیل یعنی باطل بودن، یعنی از هم گسسته بودن، این که معنای حقیقی نیست. مدخول بودن برای کنایی در مورد ابطال دلیل، نوبت به معنای کنایی با امکان معنای حقیقی نمیرسه، ولذا اصلا برای کلام مرحوم شیخ مقتضی وجود نداره. مرحوم آخوند میخواد از راه ابداع احتمالی که در روایات ما اینجوری داریم میخواد بگه ولو ظهور دخول و شک علی یقین ظهور استصحابیه، اما در این مورد روایات ما قرینه برش هست که منظور یقینه به معنای دیگه است. عرض من به مرحوم شیخ اینه، یا شیخ اصلا اینجا دلالت این روایت بر استصحاب مقتضی نداره، چون تقریبش مبتنی بر یک وجه مبتنی بر معنای کنایی و مسامحی و غیر حقیقی بود و با وجود معنای حقیقی نوبت به اون نمیده. یقم الکلام فردا انشاءالله در روایات متعددی که کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام و کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر در کلام مرحوم آخوند مراجعه کنید تا انشاءالله مطالعه کنید. الحمدلله
رب العالمین. آقای عابدی از اکانت پیام می‌شورد دوستان دارم و زیاده شما و دوستان از بقیه فردا میرن که ادای بزیاده باشن
ان شاء الله دوستا تعهد نگیرم الله و تصدی. اگر جا از طرف کل متعهد به امین الله شدن باشه، ما دیگه اینطور شد که خودم محرومم. خیلی خدا این نهدش برد. بله.